سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دان یکی دو تا نکته از این تتمه بحث بدل هیلول رو عرض بکنم تا مطلب جدید. یکی از بحثایی که مربوط به بدل هیلول است اینه که آیا زامن مالک مبدل، مالک مبدل یا مالک عین می شود یا خیر؟ یعنی وقتی که زامن بدل رو پرداخت کرد، ملکیت عین مال چه کسی؟ یک بزرگواری که حالا اسمشو نمیخوام ذکر بکنم تو کتابش این بحث رو مطرح کرده، ولی تقریبا دو سه صفحه بحث کرده، همش گفته آیا زامن مالک بدل میشود یا نه. اگر مثلا یه بار دو بار بود آدم میگفت که شاید غلطه تایپیه، ولی از اینکه مکرر تو این چند سنه ای گفته مالک بدل، نمیدونم آیا واقعا همش غلط تایپیه یا چی. به هر حال اصلا بحث درباره این بدل چیزیه که داده میشود به مالک، ربطی به زامن نداره. وقتی انگشتر مردم افتاد تو شاه، زامن بدل رو میده به مالک، مالک بدل میشه. یه همین که دیروز میگفتیم، امروز میخوایم بگیم خود انگشتر یعنی مبدل، خود انگشتر مالکش کیست؟ آیا قاسب مالک انگشتر میشه یا اینکه هنوز به ملک خود مالک باقیست؟ خلاصه حالا اگرم اون کتاب غلط تایپی هم باشه، به هر حال بدل غلطه و مبدل صحیحه. حالا عبارت آیت الله خویی رو اول میخونم. نه آیت الله خویی در صفحه 217 جلد سوم فرموده که التحقیق اینه که ان کون العین المتعذرت ملکن لزامن فرعون علا کون البدل ملکن للمالک. این که اون انگشتر، اون عین ملک زامن می شود یا ملک زامن نمی شود، متفرع بر اینه که بدل ملک مالک هست یا نیست. فَإِنَّهُ بَنَاءً عَلَى سَيْرُورَةِ الْبَدَلِ مِلْكًا لِلْمَزْمُونِ لَهُ سَارَ الْمُبْدَلُ مِلْكًا لِلزَّامِنِ بِالْمُعَاوَزَةِ الْقَهْرِيَةِ شَرْعِيَةِ اِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لزم اجتماع العوض و المعوض فی ملک مالک العین. آیت الله خویی فرماید که این که انگشتر ملک کیست بستگی داره به این که عوضش ملک کی باشه. اگر اون عوض ملک مالک بشود، باید بگوییم که معوض و انگشتر ملک زامنه. قهریه شرعیه، یعنی شرع فرموده اون سمن را که به مالک میدهید ملک مالکه، مسمن هم باید بشه ملک زامن، و الا اگر که اون بدل هیلوله ملک مالک بشه، انگشتر هم به ملک مالک باقی بماند، جمع بین عوض و معوض میشه و اینم محاله. اشکالش اینه که اگر که شما بدل رو بگوید به ملک مالک داخل نمیشه، فقط از منافعش استفاده کنه. به زبان فقهی بگیم مالک اباحه تصرف داره تو بدل، چیزی که آیت الله مکارم فتواش همینه. ایشون میفرماد که مثلا مالک بدل نیست، فقط اباحه تصرف داره. جوابش اینه که اصل بحث بدل هیلوله برای این بود که مالک ضرر نکنه. اگر به یک مالک چیزی رو بدن، پول بهش بدن، اما بهش بگن نمیتونی چیزی بخری، خب اون حال یک مورد خاصه. ببینید، نه این نمیشه. ببینید، ما باید مورد خاص که هیچ وقت ملاک نیست. دلیل شرعی اگر که میگوید لا ضرر، میگه برای این که مالک ضرر نکنه یه چیز بهش بده اباحه تصرف. اباحه تصرف رفع ضرر مالک اصلا نمیکنه، اصلا مالک ضررش برطرف نمیشه، ضررش سر جاست. وقتی لا ضرر جاریه که اون اصلا مالک بشود. خب و اگر بگوییم مالک بدل نمی شود و فقط اباحه تصرف، در این صورت مبدل ملک مالک است. نه این که ملک ضامن بشه. این فرمایش آیت الله خویی. یک شاهدی را هم ایشون ذکر کرده بر این فرمایش خودش. شاهدم اینه، یک روایتی است از جلد هفتم کافی صفحه 204 و همینطور جزء نهم وافی صفحه 53. حالا حدیث رو هم بخونم تا بعد بیام. ان سدیر یعنی سدیر ابن حکیم، ان ابی جعفر علیه السلام، فی الرجل یأتی البهیمه قال یحد دون الحد و یغرم قیمت البهیمه لصاحبها لأنه افسدها و تزبه و تهرق و تدفن ان کانت مما یؤکل لحمه و ان کانت مما یرکب زهره اغرم و جلد دون الحد و اخرجها من المدینة التي فعل بها الى بلاد اخرى. آیت الله خویی فرموده که این دابه موتوعه، کسی که مثلا با یه حیوانی کار زشتی انجام داد، باید قیمتش را به عنوان بدل به مالک بدهد. بعد خود حیوان ملک کیست؟ حیوان از ملک مالک خارج میشه و داخل میشه تو ملک بطیه کننده. پس این شاهد ما نحن فیه میشه. در ما نحن فیه هم اگر کسی بدلی را پرداخت کرد، مبدل داخل در ملک او میشود. این فرمایش آیت الله خویی با دلیلش، اولا کتاب وافی که این حدیث از وافی بود، یه جمله دربارش عرض بکنم. کتاب وافی خیلی کم مورد مراجعه است و کم استفاده میشه ازش. در قرن 11 کتاب بهار الانوار و وافی و وسائل و شیعه، این سه تا کتاب با هم نوشته شد. یعنی هر سه تا معاصر بودن با هم این کتاب را نوشتند. جوامع ثانویه. وسائل و شیعه که اینقدر معروف شده، علتش اینه که وسائل ترتیبش ترتیب شرایع، علت معروفیتش دقتش نیست. اتفاقا از همه این کتاب ضعیف‌تره وسائل و اشتباه خیلی زیاد داره. اما چون ترتیبش ترتیب شرایع، یعنی همون ترتیب جواهر و نوع درس و بحثان به ترتیب جواهره، به عبارت دیگه شرایع، کتاب شرایع ها چند تو شرح داره. مسالک شرح شرایع، جواهر شرح شرایع، وسائل و شیعه شرح شرایع. خود وسائل شرح شرایع. این علت این شده که وسائل معروف شده. اما کتاب وافی اصلا بهش مراجعه نمیشه یا خیلی خیلی کم. شما مثلا بعضی درس ها رو تشریف ببرید، بعید میدونم تو 4-5 سال یه بار بشنوید که یک کسی اسم وافی رو ذکر کنه. تو چند سال علتش اینه که فیض کاشانی ترتیب کتاب را ترتیب عمر آدم قرار داده. یعنی مثلا اول کتاب احکام الولادت، احکام ولادت تو فقه تو کتاب نکاح ذکر میشه. اول فقه کتاب طهارت باید باشه، بعد صلات. ایشون اول کتاب گذاشته احکام الولادت، بعد از اومده بحث معاملات صبی رو مطرح کرده، بعدش اومده علامات بلوغ رو ذکر کرده، آخر کتابم احکام ارث. چون ترتیب رو یه ترتیب اینجوری قرار داده، معمولا کسی چیزی که میخواد تو این کتاب نمیتونه پیدا کنه. این علت اینه که به این کتاب خیلی کم مراجعه میشود. به این کتاب بسیار خوبیه. نکته دیگه اینه که وافی فقط کتب اربعه رو داره، ولی وسائل و شیعه 80 کتاب رو داره. وافی منحصر به 4 کتاب کتب اربعه است، اما وسائل از 80 کتاب جمع‌آوری شده. تصور میکنم که این استدلالی که آیت الله خویی ذکر کرده و این حدیثی که از وافی نقل کرده ربطی به بحث ما ندارد، به خاطر این که اولا در مثال بهیمه موتوعه معاوضه قهریه شرعی وجود دارد. علتش هم اینه که امام علیه السلام طبق این حدیث فرمود که قیمت بهیمه را بدهد به صاحبش، قیمت حیوان را بدهد. اگر که گفتیم قیمت حیوان را بدهد، یعنی همون بحث عوض و معوض. وقتی که واطی کننده قیمت بهیمه را داد، این حیوان یا باید کشته شود یا باید نفی بلد بشه. مثلا اگر که گوسفنده باید سرشو ببرند، اگر که غیر گوسفنده باید تبعیدش کنن این حیوان رو. بله، در هر دو صورت در حکم تلف هم که هست، اما در هر دو صورت حیوان منفعت داره. اگر که مثلا حیوانیه که فقط نفی بلدش میکنند، خب قابل سوار شدن که هست. اگرم حیوانیه که باید ذبحش کنند، خب پشمش رو که میشه استفاده کرد. بله بله، ولی بله امام فرمود نه قیمتش رو بده. باشه، ولی چون امام کلمه قیمت ها قیمت بهیمه اینجوری فرموده. پس در این حدیث چیزی محل بحثه که مبدل منفعت دارد و لذا اینجا ممکنه بگوییم که مبدل داخل می شود در ملک واطی یا قاصب، اما در ما نحن فی قیمت ها نبود، قیمت العین نبود، بدل حیلوله بود. در ما نحن فی قاصب باید غرامت فاصله انداختن بین مالک و مال را بپردازه، غرامت سلطنت رو باید بده. ولی سا اشکالی نداره که جمع بین عوض و معوض بشود. بله بله، یک سال دو سال آقا نمیتونه از مالش استفاده کنه. بله بله، حاضا اولا و ثانیا این حدیث ضعیف و سنده به خاطر خود سدیر، همین سدیر ابن حکیم که گفتیم. ثالثا معاوضه قهریه در صورتی صحیحه که ما دلیل شرعی بر این معاوضه داشته باشیم. در مثال بهیمه و اون حیوانی که بعتیه شده، اونجا خود این روایات دلیل میتونند باشند بر معاوضه، اما در بحث بدل حیلوله ما هیچ دلیل خاص نداشتیم. هرچه بود ادله عامه بود، مثل لا ضرر، مثل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، مثل اون دلیل عقلی حرمت ظلم. این جور ادله، یه دلیلی میاد میگه ظلم حرامه، بخوایم از این دلیل استفاده کنیم که پس وقتی که بدل را میدهید مالک مبدل میشوید، اینو بار کردن یه چیزایی بر دلیلی که تحملش رو نداره، یعنی دلیل اینجور چیزا رو اثبات نمیکنه. بنابراین هیچ اشکالی نداره بگوییم مالک بدل می شود، مبدل هم به ملک مالک باقیه، و جمع بین عوض و معوض نمی شود. این ضرر ضرریه که خودش بر خودش پیش آورده. نه نه نه، عشق قهوال نمی گیری ما، نه این عشق نیست. اگر میخواستم عشق بگویم میگفتیم که ببینید بالاترین قیمت چه قیمتی، اونو حساب بکنی. ما میگیم نه، قیمت یوم و دفع و بدهت، حتی قیمت عینم لازم نیست. حساب بکنن توی یک سال دو سالی که عین به دست مالک نمیرسه این چقدر ضرر داشته، نه اینکه قیمت عین رو. خب این تا اینجا مسئله اول. مسئله دومم که در ضمن اینا دیگه جوابش روشن شد اینه، مسئله دوم بحث نماعاته. یه بحث درباره نماعات بدله و یک بحث درباره نماعات مبدل. طبق این توضیحی که عرض کردم روشنه که نماع بدل ملک مالک. اما اگر کسی بگوید بدل فقط اباحه تصرف داره، باید بگوید نماعات بدل مال قاصبه، مال زامنه، نه مال مالک. و اما نماعات مبدل، اولا نماع مبدل تصورش خیلی مشکله، چون فرض اینه که مبدل مفقود شده، سرقت شده، یا اینکه مثلا تو دریا غرق شده. اصل نمایش تصورش یه تصور مشکلیه. ولی اگر فرزن، حال به فرض محال، مبدل یک نمایی داشته باشه، چه نمای متصل و چه نمای منفصل، این جور که ما عرض کردیم نماعات مبدل باز مال مالکه. اما کسی که فرمایش آیت الله خویی رو قبول داره و میگوید معاوضه قهریه است، باید بگوید نماعات مبدل مال قاصبه. مستدرک اونا آوردن، از اون حدیثه این رو استفاده کردن، ولی قاعده این رو اثبات نمی کنه. ولی دیگه همه ضعیفه دیگه، ولی زن نپذیرفتن. خب بله، ولی اونا که درست نبود، اونا که گفتم دیگه از لازره. خب بین این تا این چه که گفتم این مسئله رو حل نمی کنه به این راحتی ها. یعنی اینجوری بگوییم که اگر کسی گفت معاوضه است، خب بدل نماعات مبدل مال زامنه، مثل آی خویی. اگرم کسی گفت که معاوضه نیست، نماعات مال مالک. اینجوری مسئله تمام نمیشه دار. ببینید باید اینجا اینطور بحثی رو مطرح کنیم. یه فرقی هست بین حق و حکم. بعضی ها مثل شیخ انصاری که رضوان الله علیه، که درستم هست کلام شیخ انصاری، معتقده که حق و حکم جا به جا به کار می روند. این نظر شیخ انصاریه. مثلا فرض کنید سیلی زدن چه به آدم چه به حیوان فرقی نمی کنه، در هر دو صورت حرامه. سیلی زدن در هیچ صورتی جایز نیست، حتی اگر کسی مجرم من باشه، قاضیم حکم بدهد که بزنیدش، سیلی نمیشه بهش زد، چه به آدم چه به حیوان. ولی حالا سوال اینه که این حکم شرعیه که سیلی زدن حرام است، یا حق اون شخصی که سیلی بهش نزنند؟ اگر حکم شرعیه پس در هیچ صورتی نمیشه سیلی به کسی زد، ولی اگر حق باشه حالا یک کسی خودش گو بزن، کی میشه بزنی دیگه؟ همون که توی انجیل هم هست دیگه، اگر یک کسی این طرف صورت شما زد، او بر رو هم بگیر بگو یکی بزنی بر، این توی انجیل هست دیگه. بله بله هست. بله خب همون جایی گفته اگه کسی عباتو برد قبات هم بهش بده. اون بله حالا توی انجیل هستی، حالا تحریف شده، یارچ اون کتاب بی نبایان ویکتور هوگو رو اگر خونده باشید دیدی، خیلی کتاب خیلی جالبه. اونجایی که دوست اومد خونه اون کشیش، کشیش شب از این دوست پذیرایی کرد، کشیش شب شمدان را دوست دید، تو لباس خودش مخفی کرد، صبح که میخواست بره کشیش یه هدیه ای داد به این دوسته، گفت که اینم بگیر. بعد که دزد هدیه رو گرفت و از خونه رفت بیرون، بعد دزد تازه فهمید که کشیشه میدونسته که این دزدی کرده و شمدون رو دزدیده و در این حالم یه هدیه بهش داده، و اینم باعث شد که دزد بعد اومد توبه کرد و دزدم کشیش شد. خلاصه اون به استناد همین جمله انجیله ها. اگر کسی گفت سیلی زدن حکمه، خودش هم طرف صورتشو کشیده جلو میگه بزن، باز نمیشه زد، چون حکم شرعیه. ولی اگر که گفتیم حق است، خودش داره حقشو اسقاط میکنه، پس اشکالی نداره. خب یکی از فرقهای بین حق و حکم اینه که حکم قابل معاوضه، قابل اسقاط، قابل نقل و انتقال نیست، ولی حق قابل اسقاط، قابل معاوضه است، قابل نقل و انتقاله. نمیتونه نه دخم اینا جایز نیست، اینا شاهد این مثل اینه که این مثل اینه که روایت داریم امیرالمومنین سلام الله علیه اون بابایی که میگفت علی خداست، امیرالمومنین فرمود که بسوزونیدش، آتشی روشن کرده و گفت که این رو بسوزونید، تو داستان عبدالله ابن سبا. همون خود این سوزندن شاهد اینه که حدیثش جعلیه، دروغه، چون سوزندن هیچ کس در هیچ شرایطی جایز نیست. یعنی خود این شاهد اینه که این حدیث جعلیه. خب با توجه به این نکته که حکم قابل معافظه نیست، باید در اینجا اینجوری بگوییم، بگیم که این که آیت الله خویی می‌فرماید اگر معاوضه قهریه بود، این معاوضه قهریه با مسئله غرامت که حکم شرعی است قابل جمع نیست. یعنی نمیشه بگویید که بدل هیلوله حکم شرعی به غرامت است، از یه طرفم بگویید که معاوضه قهری است. این دو تا کلام قابل جمع اصلا نیست، چون حکم قابل معاوضه نیست، حکم قابل انتقال نیست. خلاصه این تا اینجایی که گفتیم اینا شد بعضی از احکام بدل هیلوله. حالا احکام دیگری هم داره، مثلا تو مکاسب چند تا بحث اینجوری مطرح شده درباره بدل هیلوله. مکاسب فرموده که تو مکاسبا مرحوم شیخ فرموده اگر کسی حواسش نبود با آب مردم بنا کرد وضو بگیره، حالا که داشت دست چپ خودش را میشست فهمید که این آب مال مردم بوده، با آب مردم وضو گرفته، صاحب مالم اومد گفت که آب منو بده. خب این بهش میگه که اون بطری آب مال منه، اونو بردار به جای آب شما که من باش وضو گرفتم، یعنی بدلشو بهش داد. حالا که بدل آب او را داد، این آبهای وضو که رو دستشه مال کیه؟ مال قاصبه یا مال اون مالک اولیه؟ اگر که مال قاصب باشه میتونه با این آب مسح بکشه، اگر مال مالک باشه مسح کشیدن باطله و وضوشم باطله. این را مرحوم شیخ تو مکاسب مطرح کرده. یه مثال دیگرم درباره لباسی که با نخ مردم دوخته شده، آدم دیال اینجا خیلی هم بحث کردم. اولا حالا این بحثا که خیلی ثمره نداره و مبتلا به هم نیست، ولی حالا اگر فرزن مبتلا به باشد، باید بگوییم که این آبی که رو دست قاصبه حتی اگر ملک مردم باشد، همین که آب رو دست بود دیگه در حکم تالفه. این اصلا دیگه عرفن میگن این آب تلف شد. وقتی که در حکم تالف باشه دیگه باید بگه اشکال نداره با این وضو گرفتن، و این دیگه ربطی به بحث بدل هیلوله نداره. یا مثلا نخی که با اون نخ پارچه ای رو دوختند، این نخ رو بخوان بکشن در بیارن پاره میشه دیگه، به درد نمیخوره که. بله، حالا چوب کشتی شاید بگه در حکم طالب نه هنو قابل استفاده است، اما این دیگه قابل استفاده نیست. باید تخصیص اینجوری بزنیم، بگید هرچه مالیت دارد. نه این غیر از اونیه که اون مثالی که تو دفتر آیت الله بروجردی پیش اومد و بازرگان اون کتاب رو دربارش نوشته، نه این غیر از اون تفاوت میکنه. به هر حال خب این تا اینجا حال بحث اصول هم یه چون بحث مهمی بود، بحث اجمال مخصص. دیدم که دیگه این دو سه روز بحثم میکردیم، دیدم به جایی نمیرسه، انشاءالله بعد از تعطیلات اصول رو عرض میکنم. حالا چند تا نکته امروز عرض میکنم دیگه انشاءالله بعد از دهه نکته. بله آره دیگه انشاءالله دیگه حالا نمیدونم چند دوم میشه تو 22 بهمن اون تا اون موقع خیلی میشه. نه همین انشاءالله بعد از سفر انشاءالله، حالا یه 3-4 روز بعد از چیز انشاءالله. بله قمری که میشه؟ بله شنبه اول ربیعه و شنبه بعدیش انشاءالله. خب شنبه بعدیش
16 بهمن
خب آره دیگه 16 بهمن انشالله. خب بین حالا چند تا نکته رو عرض بکنم. من میخواستم یه چند جمله در باره یه صحیفه سجادی عرض بکنم، حالا اگر رسیدم توضیح خواهم داد. اولین نکته این که بین زندگی مثلا من بعضی از آقایون را حالا نام ببرم، آیت الله سیستانی حفظه الله، این بزرگوار، حالا با اینکه مثلا توی نجف، مثلا توی حصر به هر زمان صدام هم که اینقدر تضییقات برای علما بوده، ولی معمولا ایشو اینجوری یک هر کتابی رو نام ببری میگه مطالعه کردم، حتی همین کتابای جدید، یا هر مقاله رو بگی فلان کسی مقاله نوشته معمولا میگه خوندم. آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، این بزرگوار اینجوری بود، هر کتابی رو نام میبردی میگفت خوندم. مرحوم آیت الله معرفت هم حالا تو رشته علوم قرآن، ولی اون دوتایی که نام بردم اونا تو همه چیز هستن میگن. آی معرفت هم تو علوم قرآن اینا هر مقاله رو میگفتی، فلان بچه طلبه، فلان دانشجوی مقاله درباره قرآن نوشته، میگفت خوندم. این سیره خیلی خوبیه که بین بعضی علما، مثلا الان هم آیت الله صافی گلپایگانی معمولا اینجوریه، یعنی هر کتابی معمولا، حالا به صورت مطلق نمیشه، ولی هر کتابی که معمولا اینجاها چاپ میشه حتما میخونه. بعضی از آقایونم متاسفانه چون کسی را قبول ندارند کتابی کسی را نمیخونند و خیلی اشتباه تو حرفاشون، تو گفتارشون و نوشتارشون خیلی زیاد پیش میاد. سمرشم خیلی زیاده سا، حتی تو همین بحثای فقهی به حرفای مسئله کسی مثل آیت الله سیستانی خیلی میشه اعتنا کرد، یا آقای صافی گلپایگانی، اطلاعات زیاد دارند. بعضی آدم هم از هیچ اطلاع اصلا ندارند، فقط همین دو سه تا کتاب فقهی و اصولی خوندند، اصلا چیزی که خبر ندارند همین. و کم لهو من نظیر، که وقت چقدر اشتباه از این ناحیه تو حرفا و توی گفتار و نوشتارشون پیش میاد و مورد تمسخر قرار میگیریم. یه نکته که مقصدم با این جمله این بود که کتاب زیاد مطالعه کنید، مقاله زیاد بخونید، هر چی دست آدم میاد بخونه خوبه، لااقل برای این که بفهمیم نویسنده ها کیند، چه افرادی هستن و امثال اینا. مقام معظم رهبری هم همین جوریه ها، یه وقتی شما میفرمود که تو ایران مقاله ای نیست کسی بنویسه الا این که من میخونم. تو ایران خیلی ادعای بزرگی ها، اینجور افراد حرفاشون قابل اعتناست و بعضی آدم ها اصلا هیچ خبر ندارن. میگم یه اشتباهات ناجوری که بند خدای مثلا، خب اون خیلی بی‌انصافی کرده، خیلی بی‌انصافی کرده، توی مقالش نوشته حوزه علمیه، نگویید بگید حوزه جهلیه. اون حالا آدم مغرضیه که این حرف رو زده، ولی اون مغرض به این خاطر گفته بگید حوزه جهلیه، به خاطر اینکه دیده بعضی آقایون واقعا کتاب نمیخونند یا مقاله نمیخونند. این نکته اول که به هر حال زیاد اهل مطالعه باشیم و کتاب و مقاله و اینا زیاد بخونیم، کسی رو به اسم اینکه اون بی سواده اینجوری با کتابش برخورد نکنیم. به هر حال همون کتاب هم ممکنه یه مطلب درست و به درد بخور داشته باشه. نکته دوم هم درباره این که ابو حنیفه یک کتابی نوشت، اسمش رو گذاشت الفقه الاکبر. این کتاب الان هست. مقصود ابو حنیفه از فقه اکبر اعتقادات بود، اصول دین. علم کلام را بهش میگویند فقه اکبر و فقه اصول را بهش میگویند فقه اصغر. و الان تو این شرایط که این همه هم بحث جنگ نرم یا مثلا تهدیداتی که علیه اعتقادات و افکار جوان ها هست، فقه اکبر خیلی لازمه. هم دیروزی آقای بزرگواری مثلا از علما بود، اومده او پیش من با بچهش، بعد که رفت مثلا یکی دی از آقایون اونجا بود، مثلا من دیدم بچه این طلبه یا مثلا این عالم معتاد که هست که حالا جای خود نمیدونم نماز که نمیخونه جای خود، تو اعتقاداتش هم شک داره تو اصول دین. اون بند خدا به من گفت تو از کجا فهمیدی که این معتاده یا بی نمازه؟ گفتم مثلا حرفاش پیداست دیگه، شما بدونید معتاده چجوری حرف میزنه، قیافش هم کار نداشته باشید که نشان است. خود این که معتادات چجور حرفای میدونید که دوستای پولیس ها وقتی میخوان یه مجرمی رو پیدا کنن، مثلا اگر بگید که قابلمه ای رو از تو خونه ما دوست دیدند، فوری پولیس میفهمه که دوست کیست و میره میگردش. اگر بگوید که طلا دوست دیدن میفهمه، یعنی خود دوستا تخصصی دوستی میکنند، یعنی یه دوستایی هستن که فقط قابلمه میدوسته، فرش نمیدوسته، پولم نمیدوسته. یه دوستی هست که پول میدوسته، یه دوستی هست طلا میدوسته. و پلیس هم میدونند که از خود نوع دوستی کار کی بوده، بخوان بفهمند اینجور راحت هم میگیرندش طرف. خود گدایی که تو خیابون داره گدایی میکنه، اگر یه وقت دستشو دراز که گفت 100 تومن به من بده، یا دستشو دراز که گفت آقا کمک به من بکن، این دو جور دوستیه، این دو جور گداییه و دو جور آدمه ها. یعنی اون اولی حتما معتاده و دومی نیست، اون که قیمت تعیین کرده. یعنی از این چیزا وقت تو کتابام اینا خیلی هستن، یعنی آدم اینا رو بخونه اطلاعات عمومی خود آدم زیاد میشه. ولی حالا اینو برای عرض کردم که مواظب بچه ها باشید، مواظب مثلا همسرتون باشید، مواظب خانواده باشید. و یه وقت اینجوری نشه که مثلا الان فلان آیت الله فرزندش یا نبش مثلا معمم است و با معمم بوده کسیفترین کار رو انجام میدهد. یعنی خلاصه مواظب بچه ها باشیم و فقه اکبر یا اعتقادات گفتن تو خونه خیلی لازم. بعضی از آقایون من خبر دارم برای زن و بچه شون مثلا این کتاب اوصاف الاشراف خواجه رو درس میدن، خیلی کتاب خوبیه. بعضی ها تو خونه شون مثلا تفسیر درس میدن، بعضی ها تو خونه برای بچه هاشون اصول دین درس میدن. خلاصه یک نظارتی روی خانواده و محیط اطراف خودمون خیلی لازمه. حوزه علمیه توی قم مثل یک مشعلیه که متاسفانه زیر خودشو روشن نمی کنه، شهرهای دیگر داره روشن میکنه. این حوزه علمیه مرکزش قمه، به شهرهای دیگه خیلی نور میدهد، اما چه بسا زیر خود مشعل تاریکه. یعنی خود همین حوزه و کنار حوزه خبر نداریم که چه میگذرد. اینم نکته دوم. نکته سومم این توجه به مسائل اخلاقی و عرفانی و معنوی. اینو چند بار عرض کردم، این که بازار شیطان پرستا الان خیلی داغه. کرشنامورتی و مثلا فرض کنید که یوگا، اینجور عرفان‌های ضد خدا، عرفان‌های سرخ پوستی، بوکنکار. مثلا اینجور عرفان ها الان متاسفانه تو کشور خیلی داره رشد میکنه. همین صوفی ها درابیش جاذبشون خیلی زیاد شده. الان کار به جای رسیده که بهایی ها که تا چند وقت قبل همیشه کتمان میکردن و پنهان میکردن، الان علنی دارن همه جا تبلیغ میکنن و علنی هم میگندم ما بهایی هستیم. حتی تو ارتش صریح میگه که من بهاییم. یعنی اینقدر جرأت پیدا کرده. یه مقدار علت این پررو شدن اینها و زیاد شدنشون اینه که ما عرفان اسلامی رو مطرح نمی کنیم، سیر و سلوک رو نمی گوییم. شما در نظر بگیرید دین بودا، کل دین بودا به خاطر یه قصه عرفانیه. یه قصه عرفانی باعث شده که این دین بودا درست شده و اینقدر هم تو دنیا رشد کرده. دین هندو که شاید بزرگترین دین دنیا باشه به خاطر دو سه تا قصه عرفانی. از اینجور قصه های عرفانی صدها و هزارها تو دین ما هست، چه تو احادیث، چه تو قرآن کریم و چه تو زندگی علما و بزرگان. یعنی بودایی ها با یه قصه عرفانی دارن دنیا رو میگیرند. ما این همه مطالب عرفانی داریم، گاهی ما یه قصه عرفانی داریم 14 تا روایت مختلف داره، قصه سلامان و ابصال. تازه یه قصه است که 14 تا روایت داره. متاسفانه این چیزا رو الان شاید خیلی از طلبا شاید قصه سلامان و ابصال اصلا نشنیدن چی چیه. خیلی از طلبا شاید نمیدونن قصه شیخ صنعان چیه. دوش از مسجد سوی میخانه آمد شیخ ما، چیز یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. این قصه های عرفانی خیلی جاذبه زیاد داره و اینا مطالب دین را آیات و روایات و تو قالب این قصه ها بیان کرده. اینا هم برای خود انسان عبرت خوبیه، درس اخلاق است و درس معنویت. همین که جوانها را و جامعه را خیلی به دین جذب میکنه. تو این زمینه کار بکنیم خوب. حالا بگردید پیدا میشه انشاءالله. انشاءالله که خداوند به همه توفیق بدهد. نه دیگه نرسیدم دیگه. صحیفه سجادی رو من دیشب اتفاقا 8 کتاب درباره صحیفه سجادی دیشب مطالعه کردم. ولی خود